ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. من ارمی هستم. معاون اول رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر روسیه گفت مسائل منطقه‌ای فقط با کمک کشورهای منطقه حل و فصل می شود. آقای عارف اولویت سیاست خارجی ایران را توسعه روابط با کشورهای همسایه خواند و بر فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت با امضای موافقتنامه تجارت آزاد بستر خوبی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از جمله روسیه ایجاد شده است. معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه هم که برای شرکت در همایش اقتصادی خزر به تهران آمده بود گفت روسیه آمادگی و عزمی راسخ برای تقویت همکاری‌ها با ایران دارد. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند نخستین بار در کشور طرح اولیه استحصال و خالص‌سازی هلیوم از گاز طبیعی را به بهره برداری برسانند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت گاز هلیوم در راکتورهای هسته‌ای به عنوان خنک کننده در ردیاب‌ها، مطالعات فیزیک بنیادی، صنایع فضایی و همچنین فیبر نوری کاربرد دارد. آقای اسلامی:
یک صنعت کاملا ایرانی هست که با دانش فنی ایرانی، تجهیزات ایرانی، مهندسین ایرانی و تکنسین ایرانی این کشور ما رو وارد این صنعت میکنه، وارد این موضوع میکنه و ظرفیتی رو که انشالله ایجاد خواهیم کرد نیاز سالانه کشور رو پاسخ خواهد داد. و از اون مهمتر اینه که با گام بعدیش و تکمیلیش ما میتونیم سرمایه گذاری های بزرگتری داشته باشیم و کشور در راستای اقتصاد دانشمندان بتونه یک سهم درآمدی و یک سهم بازار رو برای خودش تخصیص بده.
مشاور رهبر معظم انقلاب گفت باید از زبان هنر و پویانمایی برای خونسا کردن توطئه های دشمنان و تصویرسازی آینده روشن ایران بهره برد. آقای مخبر در بازدید از یک شرکت تولید کننده تجهیزات نوین و دانش بنیان رسانه و سینما گفت در مقابل جنگ شناختی دشمن باید از زبان هنر برای به نمایش گذاشتن قابلیت ها و ظرفیت های ایران و جمهوری اسلامی استفاده کرد.
دیگه از مسائلی که باید دنبال بشه اینه که آینده ایران پیشرفته رو باید ما برای مردم و جوانا و نخبگان بتونیم به تصویر بکشیم و این هنر باید در اختیار این کار قرار بگیره که بسیار در تقویت مسائل ملی و مسائل در حقیقت کشور میتونه مؤثر باشه. خیلی کار خوبی صورت گرفته، امیدوارم انشاءالله توسعه پیدا کنه.
سامانه بارشی جدیدی از روز پنجشنبه وارد کشور می شود. بر اساس پیشبینی و هشدار زرد سازمان هواشناسی، این سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه هفتم اسفند در کشور فعال خواهد بود. در این مدت به تدریج برف و باران 29 استان کشور را در بر خواهد گرفت. در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، مه گرفتگی و کولاک دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی همچنین با پیشبینی کاهش محسوس دما در هفته آینده برای بیشتر مناطق کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. وزیر امور خارجه تسریع در روند محاکمه مقام‌های رژیم صهیونیستی را در محاکم داخلی و بین‌المللی خواستار شد. آقای عراقچی در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین طرح کوچه اجباری مردم غزه را توطئه ایشون برای محو فلسطین دانست و گفت این طرح مصداق کامل جنایت علیه بشریت است. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین با تبریک پیروزی مقاومت در غزه افزود رژیم اشغالگر با وجود کشتار ده‌ها هزار زن و کودک بی‌دفاع فلسطینی به هیچ یک از اهدافش نرسید و به تسلیم و پذیرش آتش‌بس مجبور شد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر خارجه و نیز از حمایت‌های سیاسی کشورمان از ملت فلسطین در مجامع بین‌المللی قدردانی کرد. سخنگوی جنبش حماس از آمادگی این جنبش برای اجرای بندهای مراحل دوم و سوم توافقنامه آتش بس در غزه خبر داد. حازم قاسم گفت افزایش شمار اسیران اسرائیلی که قرار است آزاد شوند در پاسخ به درخواست طرفهای میانجی صورت می‌گیرد و این اقدام جدیت و اراده ما را برای اجرای کامل و همه مفاد توافقنامه آتش بس اثبات می‌کند. سخنگوی حماس افزود با وجود تعلل و وقت‌کشی اسرائیلی‌ها پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره کوچاندن اجباری ساکنان غزه انتظار می‌رود گفتگوهای مرحله دوم توافق آتش بس آغاز شود. حازم قاسم با رد دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره آینده غزه تاکید کرد هر گونه تصمیم گیری در این باره و چگونگی اداره آن باید بر اساس یک توافق ملی و فراگیر میان همه احزاب و گروه‌های فلسطینی باشد. در پایان نخستین مذاکره مستقیم آمریکا و روسیه بر سر جنگ اوکراین، وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با هر گونه اعزام نظامیان اعضای ناتو به اوکراین به عنوان بخشی از آتش بس مخالف است. نشست آمریکا و روسیه بر سر جنگ اوکراین در ریاض ساعتی پیش به کار خود پایان داد و هر دو طرف مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. وزرای خارجه دو کشور در ریاض توافق کردند که هیئت‌های عالی رتبه ای را تعیین کنند تا مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین را آغاز کنند. همزمان با این مذاکرات، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که به ترکیه سفر کرده اعلام کرده است هیچ توافقی را که در مذاکرات آن شرکت نداشته باشد به رسمیت نمی‌شناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش به اظهارات زلنسکی ابراز ناامیدی کرده و گفته احتمالاً تا پیش از پایان این ماه فوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد. آقای همتی حداکثر 10 روز فرصت دارد برای دفاع از عملکرد خود به مجلس بیاید. آقای حمیدرضا حاجی بابا این نایب رئیس اول مجلس گفت طبق هماهنگی با آقای وزیر 12 اسفند استیضاح وزیر اقتصاد در صحنه علنی مجلس برگزار می شود. 87% شناسه‌های تعرفه تجارت ایران با اوراسیا صفر می شود. دستیار وزیر خارجه در امور دریای خزر گفت در 9 ماه نخست یعنی از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال تجارت با این کشورها افزایش یافته.
سیاست همسایگی این بار با کشورهای حاشیه دریای خزر. دستیار وزیر خارجه در امور دریای خزر که مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری بود، ابتدا از محورهای همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت.
استفاده از ظرفیت دریای خزر برای حمل و نقل های ترکیبی، تجارت بین کشورها و گردشگری بین مردمان این 5 کشور که جمعیت قابل توجهی هم هستش، در واقع بیش از 200 میلیون جمعیت، شاید حدود 260 میلیون جمعیت بین این 5 کشور هست، اینها موضوعاتی هست که مورد توجه قرار گرفت. و
افزایش 20% تجارت ایران با اوراسیا موضوع دیگری بود که آقای جهانگیری به آن اشاره کرد.
در 9 ماه گذشته در حوزه اوراسیا بیش از 20% به دلیل اون عضویتمون در این مجموعه و موافقتنامه تجارت آزادی که انشاءالله به زودی در کشورمون به مراحل تصویبش نهایی خواهد شد، افزایش هم وزنی و هم ارزشی تجارتمون با این کشورها داشتیم.
معاونه بین الملل و همکاری های منطقه معاون اول رئیس جمهور هم از صفر شدن تعرفه بیشتر کالاها در نتیجه اجرای توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا خبر داد.
87% از کد تعرفه در واقع تجارت میان ایران با این کشورها صفر میشه، یعنی اگر از 9000 کد تعرفه کالاهایی که قابل تجارت هست در ایران، در واقع 87% این 9000 کد تعرفه صفر میشه.
آقای خوشرودی ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری ها رقم تجارت ایران با کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هم افزایش یابد.
حدوداً 7 میلیارد دلار تجارت داریم با این کشورها، این با توجه به ظرفیت‌های موجود میان ایران و این چهار کشور دیگر در واقع عدد قابل توجهی نیست، ولی من امیدوار هستم با این سازوکارها، با انعقاد این قرارداد تجارت آزاد و تمرکز بیشتر برای همکاری اقتصادی در حوزه دریای خزر، مشاهد افزایش چشمگیر حجم معادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر باشیم.
محمد صادق امانی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعت نفت و شرکت مخابرات ایران با هدف استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای حوزه نفت امضا شد. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت بر اساس این تفاهم‌نامه گام‌های بزرگی برای دیجیتالی کردن صنعت نفت و هوشمندسازی بر بهره برداری در این حوزه برداشته خواهد شد. آقای جعفرپور:
بنا داریم که با همکاری دو جانبه‌ای که داره در حال اتفاق افتادن هستش، ما بتونیم زیرساخت‌های ارتباطی رو در واقع متحول کنیم و همینطور زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز رو که نیازمند دیتا سنترها و منابع پردازشی و ذخیره‌سازی بسیار بالایی هست رو انشالله ایجاد بکنیم و در نهایت با جمع‌آوری داده‌ها که داده‌های حجیم هستش بتونیم با استفاده از هوش مصنوعی راهکارهای مناسب رو انشاءالله در صنعت اجرا کنیم.
تمرین زلزله در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت برگزار می شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این باره گفت در این تمرین که روز پنجشنبه برگزار می شود 10,000 نفر شرکت می کند. علی نصیری با تاکید بر اینکه آموزش‌ها در هنگام زلزله باید در اولویت قرار بگیرد گفت مردم باید اقدام‌های پس از وقوع زمین‌لرزه را بدانند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت از حدود 10 ماه پیش برای اجرای این تمرین برنامه ریزی شده و هدف از برگزاری آن ارزیابی مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های امدادرسان خدماتی در زمان وقوع حادثه است. حکم قطعی متهمان قاچاق سوخت در بندر ماشر صادر شد. رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت رأی پرونده شبکه مجرمانه قاچاق سازمان یافته سوخت با ضبط و مصادره 2 فروند کشتی و جریمه بیش از 2000 میلیاردی متهمان آن صادر شد. به گفته آقای دهخانی این شبکه اقدام به قاچاق بیش از 35 میلیون لیتر گازوئیل با 2 فروند کشتی در بندر امام خمینی کرده بود.
پس از رسیدگی دقیق در دادگاه و تشکیل جلسات دادرسی، صدور حکم به محکومیت 26 متهم این پرونده به حبس و جزای نقدی مجموعاً به میزان بیش از 2150 میلیارد تومان و همچنین ضبط و مصادره 2 فروند کشتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در رسیدگی مجدد دادگاه تجدید نظر حکم صادر از دادگاه انقلاب ماشر مورد تایید قرار گرفت.
آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال 1404 فردا و پس فردا برگزار می شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد آزمون کارشناسی ارشد سال 1404 با بیش از 521 هزار داوطلب صبح و عصر پنجشنبه 2 اسفند و صبح جمعه 3 اسفند برگزار می شود. آزمون دکتری تخصصی سال 1404 نیز با بیش از 173 هزار داوطلب عصر پنجشنبه 2 اسفند برگزار خواهد شد. متقاضیان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد پیش فروش بلیط های نوروزی اتوبوس از امروز در وبسایت های عرضه بلیط و مراجعه حضوری در سراسر کشور انجام می شود. این پیش فروش ها برای بازه زمانی 25 اسفند تا 15 فروردین است و مسافران می توانند نسبت به تهیه بلیط و برنامه ریزی سفرها در ایام تعطیلات نوروز 1404 اقدام کنند. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. از همراهیتون با مجموعه خبرهای ساعت 11 رادیو ایران خیلی متشکرم. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
همانطور که می دانید در سایه بسیاری از اتفاقات پیش آمده در هفته قبل، بالاخره این هفته مرحله ششم تبادل اسرای بین حماس و رژیم صهیونیستی انجام شد و 3 صهیونیست در مقابل 369 اسیر فلسطینی آزاد شدند. اما آنچه در این میان قابل تأمل بود اینکه تبادل به نمایش اقتدار کامل نیروهای مقاومت تبدیل شد و آنها با رژه اسلحه‌های اسرائیلی غنیمت گرفته شده از سوی رزمندگان مقاومت به نتانیاهو پیام دادند ما همان طوفان و روز بعدی هستیم که منتظر آن بودی. روزنامه هارتس در این میان نوشت
نتانیاهو به دنبال کارشکنی در توافق تبادل اسرا با حماس است. همچنین اسموتریچ وزیر دارایی گفت که با توافق تبادل کنونی اسرا مخالفم، زیرا خطرناک بوده و به بازسازی رهبری حماس و آزادی قاتلان منجر می شود.
خبرنگار رادیو ارتش رژیم اسرائیل در مورد تبادل اسرا میگوید حماس با شعارهایش به اظهارات مقامات اسرائیلی که مدام از طرح روز بعد خود برای نوار غزه بدون حماس سخن میگویند پاسخ داد و نشان داد که همچنان غزه را تحت سیطره دارد. همانطور که در دفعات قبل در هنگام مبادله اسرا این نمایش را به اجرا گذاشت. به گزارش الجزیره صحنه هایی که به دقت و با کارگردانی دقیق تصویربرداری و سناریو سازی و به جهان مخابره می شود از سوی قسام منجر به تضعیف صهیونیست ها شده است. آنها عصبانی هستند. دکتر اشراقی کارشناس مسائل منطقه از 6 دوره تبادل اسرا و ارزیابی این تبادل میگوید
پروسه آزادی اسرا در ارتباط با توافقی که بین طرفین صورت میگیره که من باز بر خودم فرض میدانم که لفظ آتش بس طوفان الاقصا رو مکرر تکرار بکنم به دنبال یک دوره طولانی میانجیگری معمولا در میانجیگری های اینچنینی که بحث‌های انسانی درش مداخله میکنه یعنی چه؟ یعنی این که ما میخوایم یه عده‌ای رو بالاخره در حالتی از اسارت از طرف این آزاد بکنیم یک سری از مقدمات براش متصور هست از جمله وجود صلیب سرخ جهانی برای اینکه بتواند موضوع رو در جهت این تبادل هدایت مؤثر بکنه. این خودش مشمول یک سری از مسائل اداری است در حوزه زمان. طبیعتاً وقتی که اطاله صورت میگیره، بعضاً در این اطاله ها ممکن هست در طرفی از این معاهده که دشمن صهیونیستی است دست به بعضی از تحرکاتی بکند که طرف مقابل خودش رو در موضعی از ضعف قرار بده. این مقدمه رو دارم عرض میکنم که پاسخ سوال شما رو در قبال اون ارزیابی آینده عنوان میکنم به صورت مقدمات. حالا تشریحش کنم. ببینید این که 6 مرحله این تبادل صورت گرفته و عدد و اعداد افراد مبادله شده هم معمولا در غالب اون توافق نامه ذکر شده، ادامه این روند برای آینده هم میتواند مستدام باشد، همین که میتواند خطرات متعددی در درون و از افرادی که حوزه محیطی و پیرامونی هستند در قالب بازیگران منطقه‌ای تأثیر بگذاره. از جمله اینها طبیعتاً مواضع رئیس جمهور آمریکا میتواند نقش بسیار بسزایی داشته باشه. خود نتانیاهو بر اساس هماهنگی‌هایی که با هیئت حاکمه آمریکا میکند، به همین دلیل باید این موضوعیت رو تا این مرحله از تبادل که ششمین مرحله هست مختنم شمرد و اگر این روند برای آینده توسعه پیدا بکنه و تسری داده بشه، یک موهبتی است که باید قطعا هم جریان مقاومت ازش استفاده خواهد کرد و هم این که در ارتباط با مردم در حوزه سطوح فلسطین هم میتوانند این موضوع رو در غالب دیگری ازش بهره برداری بکنن. بازگشت افرادی که 20 اندی سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی بودند، اینا میتواند زمینه ساز یک بازبینی، یک ترمیم در رده مدیرانی باشد که توسط رژیم قاسم صهیونیستی در مقاطع اخیر به شهادت رسانده شده و این نیروهای تازه نفس میتونن نسبت به اون بازسازی مبادرت ویژه داشته باشن.
بر اساس گزارش ها صدها تن از رزمندگان قسام پیش از تحویل اسرای اسرائیلی به صلیب سرخ کاملا سازماندهی شده و منظم با سلاح های مختلف غنیمت گرفته شده از صهیونیست ها در جنگ اخیر به مانند نمایش یک رژه نظامی در محل مبادله اسرا حاضر شدند. بر اساس گزارش ها مقامات و شخصیت های صهیونیست از بنیامین نتانیاهو به دلیل ماندن در واشنگتن در حالی که 3 اسیر اسرائیلی از غزه آزاد خواهند شد به شدت انتقاد کردند. بارک سیری، تحلیلگر اسرائیلی و افسر سابق اطلاعات:
شرم‌آور است که در پایان هفته‌ای که شهاد آزادی 3 اسیر اسرائیلی هستیم، نخست وزیر ترجیح داد در یک تعطیلات مجلل در هتل لوکس ویگارد در واشنگتن بماند.
همچنین ولادیمیر بلیاک، عضو کنست، نیز گفت نخست وزیر در این روز حساس اقامت در یک هتل لوکس در واشنگتن را ترجیح داده است. او نخست وزیری گستاخ، متکبر و کاملا جدا از واقعیت است. ادنا هلبانی، مسئول پیشین سفرهای بین المللی در دفتر نخست وزیر هم تاکید کرد نخست وزیر اسرائیل که مسئول اصلی شنبه سیاه، روز حمله 7 اکتبر حماس و بدترین روز در تاریخ این رژیم است، در واشنگتن آخر هفته ای آرام را سپری کرده و از طریق تلویزیون بازگشت اسرا را تماشا می کند. یک روزنامه‌نگار اسرائیلی نیز گفت که حماس این بار برای نمایش خود در هنگام مبادله منطقه ای را ایجاد کرد که در آن ساختمان ها هنوز ویران نشدند. شاید این پیامی به ترامپ باشد که مدعی شده نوار غزه به طور کامل ویران شده و غیر قابل سکونت است. یک اسیر صهیونیست وقتی که آزاد شد گفت:
از گردانهای القسام که جان ما را در برابر بمبارانها و با توافق و نه اعمال فشار نظامی ما را آزاد کردند تشکر می کنم.
گزارش المیادی نیز حاکیست سلاح‌های ساخت رژیم صهیونیستی در دست نیروهای قسام که در جریان جنگ نوار غزه به غنیمت گرفته شدند بار دیگر باعث بهت و حیرت رسانه‌های عبری زبان شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر در گزارشی اعلام کرد استرالیا به دلیل ترس از تظاهرات حامیان فلسطین علیه اسرائیل از نامزدی برای میزبانی مسابقات قهرمانی هاکی روی یخ جهان انصراف داده است. این رسانه در این گزارش افزود
این مسابقات قرار بود در ماه آوریل یعنی فروردین با حضور تیم اسرائیل در ملبورن برگزار شود، اما فدراسیون هاکی روی یخ استرالیا با ارسال نامه‌ای محرمانه که محتوای آن توسط برخی از رسانه‌های محلی منتشر شده از تظاهراتی که ممکن است به دلیل مشارکت اسرائیل در این مسابقات برگزار شود ابراز نگرانی کرده است.
در پی فشارهای گسترده حامیان فلسطین، بازیکنان صهیونیست از حضور در مسابقات جهانی بولینگ روی چمن در نورفولک انگلیس باز ماندند. ماه پیش هم شالوم بن عمی از دیگر بازیکنان اسرائیلی به دلیل فشارهای مشابه از شرکت در مسابقات اسکاتلند انصراف داد. این تحول پس از آن صورت گرفت که بیش از 4000 نفر از حامیان فلسطین با امضای توماری که توسط گروه‌های مانند کارت قرمز به نسل کشی اسرائیل و ورزش اسکاتلند برای فلسطین سازماندهی شده بود، خواستار حذف این عنصر صهیونیستی شدند. این گروه ها با استناد به توافق نامه‌ای که کشورهای مشترک المنافع را به قطع روابط ورزشی با رژیم های آپارتاید متعهد می کند، تأکید کردند که اسکاتلند موظف است از هر گونه ارتباط ورزشی با طرف هایی که سیاست های آپارتاید دارند خودداری کند. دکتر علی بیزون، پژوهشگر سیاسی، معتقد است که دشمن صهیونیستی فکر می‌کرد در غزه پیروز شده است، اما توافق مبادله اسرا و حضور رزمندگان مسلح حماس به فلسطینیان روحیه داد تا در سرزمین خود باقی بمانند و کفه ترازو به نفع حماس باشد.
قسام این پیام را به 3 زبان عبری، عربی و انگلیسی نوشته. این پیام خطاب به آمریکاست، همان آمریکایی که به دنبال کوچاندن مردم غزه و تخلیه این منطقه است، و خطاب به نتانیاهو است که ادعا می کند در مرحله دوم باید فرماندهان و اعضای حماس از غزه خارج شوند تا بازسازی این منطقه آغاز شود.
دکتر اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید
ببینید دقت میکنیم که شما یک نطفه ای رو بر اساس عدم وجود اصالت در یک ساختار جهانی رقم می زنید. در اون نقطه اول در بحث اعلام بالفور قطعا امریکایی ها و انگلیسی ها به دنبال در نظر گرفتن یا عبارتی آینده پژوهی این موضوع بودند، چون از واقعه زمان زیادی گذشت. براشون زیاد مهم نیست که در یک به اصطلاح صورتی از مسابقات ورزشی در مقابله با افکار عمومی قرار بگیرند. این که این افکار عمومی تا چه حد بتونه اینها رو تحت شعاع و تحت تاثیر قرار بده براشون مهم نیست، اما این به معنای این نیست که این اقدامات رو ما خفیف جلوه بدیم. نه خیر، این اقدامات هم در نوع خودش قابلیت اعتنا، قابلیت اتقان و احترام داره و حتی باید نسبت به اشاعه، بس و توسعه ای اون هم هر اقدامی هست انجام بشه. ولی در طرف مقابل شما یک دشمن گستاخی رو دارید که از فجایع انسانی به هیچ وجه فروگذار نمی کنه، از کشتن مرد، زن، پیر، جوان، کودک، زدن بیمارستان ها، کلیساها و امثاله هم هیچ گونه ابایی نداره. ولی خب بالاخره اینها هم می توانند در نوع خودش تاثیر لازم رو داشته باشه، نباید اینا رو نفی کرد. و به نظر من آنچه که در حوزه وجدان افکار عمومی تاثیر گذار هست، ولو هر اقدام کوچکی میتواند مؤثر باشد، باید نسبت به مبادرت به اون اقدام کنیم.
تا تحلیلگر مسائل نظامی در روزنامه هارتس از تحقیقات دستگاه جاسوسی داخلی این رژیم شاباک درباره روابط تعدادی از مشاوران و معاونان نتانیاهو با دولت قطر پرده برداشت و فاش کرد که احتمال دارد دوحه تلاش کند از این معاونان به عنوان اهرم فشاری بر کابینه رژیم صهیونیستی استفاده کند. آموس هارائیل تحلیلگر مسائل نظامی در روزنامه هارتس در گزارش خود نوشت:
این مسئله دشمن صهیونیستی و شرک نشینان صهیونیست را نگران کرده و حتی رسانه‌های ابری می‌پرسند ارتش اسرائیلی در غزه چه کرد و پیروزی کجاست؟ به ویژه مبادله اسرا به حماس فرصت داده تا خود را به عنوان طرف قدرتمند نشان دهد.
همه اینها به علت پایداری مقاومتی است که پرچمی برافراشته از